بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. در رابطه با هدف خلقت انسان، حضرت حق در قرآن کریم چهار حقیقت رو مطرح کرده. خلاصه این چهار حقیقت که در چهار سوره مختلف این است که خاک رو اراده عالمانه او تعلق گرفت، تبدیل به موجود زندهی به نام انسان کنه، با یک ظرفیت گستردهی که این ظرفیت بشه جایگاه معرفت و عبادت و احسن عبادت و رحمت. در همون ابتدای شروع خلقت این موجود، خود وجود مبارک حضرت حق مستقیماً معلمی او رو به عهده گرفت و ظرف وجود او رو از اسماء پر کرد. علم آدم الاسماء کلها. اهل تحقیق نظرشون اینه که منظور از این اسماء، اسماء موجودات نیست، اسم آسمان و زمین و آب و حیوانات و معادن، این تعلیم اسماء حسنا بوده و تعلیم لغت هم نبوده، بلکه ظرف وجود او رو جای تحقق مفاهیم اسماء قرار داد که در دنیا در حد خودش بتوانه مظهر مفاهیم این اسماء بشه. و اونایی هم که در این راه قدم برداشتن واقعا مظهر اسماء الله شدن. در روایات جلد اول اصول کافی هست که حضرت می‌فرماید نحنو اسماء الله، اسماء خدا ما این، و منظور از این اسماء لغت نیست که امام باقر فرموده باشن ما لغت معطی هستیم یا لغت کریم یا لغت رحیم. منظور اینه که ما عملا معطی هستیم، عملا کریمیم، عملا رحیمیم. و اگر این اولین حقیقت در این ظرف تجلی داده نمی شد، نوبت به اون سه حقیقت ابدا نمی رسید. اینه که هم قرآن کریم و هم روایات و اخبار برای معرفت پرونده ویژه‌ای باز کردن و پر این معرفت رو به همه جام گستروندن. زیارت یا امر مستحبه، ایشکی نگفته واجب، ولی شما میبینید پیغمبر اکرم و ائمه ما زیارت خودشونو که مطرح میکنن این جمله رو در زیارتشون آوردن، من زارهو عارفن به حقه. اگه زیارت بر اساس معرفت نباشه دیگه اون زیارت نیست، اون دیدن آینه‌کاری و ظریح و گنبد و بارگاه و چند روزم چلو کباب خوردن و یه دو دفعه هم ترغبه رفتن. عارفن به حقه خیلی قید مهمی، خیلی. من وقتی که عرفان به حق پیدا بکنم، نتیجه اون عرفان به حق، اونم عرفان نورانی، العلم نورون یقذفه الله فی جوف من یشاء، محال حاضر باشم با عرفان به حق امام فرهنگ غیر امام رو در زندگی بپذیرم، این امکان نداره. من در زندگی یهودی مسلک باشم بعد برم مشهد بگم که خب قیامت از آتش جهنم رها هستم، یا در اخلاق و منش مسیحی مسلک باشم برم زیارت حضرت سید و شهدا بگم موفق شدم برم کربلا، پس من معصومیت پیدا کردم. این طور نیست. به قول جلال الدین از هزاران تن یکی تن صوفی هم، ما بقی در سایه او میزی هم. شما در این زمینه به کتاب خدا مراجعه کنید، ببینید پروردگار مهربان عالم از انسان‌های تاریخ که فاکتور می‌گیره کدومشون رو قبول می‌کنه. من دو سه تا فاکتور گیری پروردگار رو براتون بگم که یقین به این مقدمه پیدا بکنید. ولقد زرعنا لجهنم کثیرن من الجن و الانس. اما شما در کل قرآن ببینید کلمه کثیر رو درباره اهل بهشت هم آورده نیورده. نمیشدم بیاره، چون اکثر خود رو در معرض هوای نفس قرار دادن در دنیا و نهایتا در قیامت در معرض عذاب هست. یه فاکتوری وقتار موسا من قومهی سبعین رجولم از 70,000 ایمان آورده به من برای اینکه بیان کوه طور و جلوه های منو ببینن، موسا به امر من 70 نفر رو انتخاب کرد، چون بقیه لیاقت نداشتن، شایستگی نداشتن، معرفت نداشتن. این 70 تار هم که عبور جلوه ها رو که دیدن، پاشون رو توی کفش کردن، گفتن ما از این سرزمین بر نمی گردیم حتی نرالله جهرتن. مگه با چشم خدا رو ببینیم؟ موسی به پروردگار گفت چی میگم؟ خطاب رسید برو کنار. یه صاعقه زد هر 70 رو کشت. یعنی آدم فقط خودت. یه فاکتورگیر. یه فاکتورگیری دیگه ای که کرده، اعملوا آل داوود شکرن و قلیل من عبادی الشکور. میگه من امر دارم میکنم به آل داوود که تمام نعمتهای من رو به جا مصرف کنید، چون شکر اینجا عملی القا داره میشه. اعملو آل داوود شکرن، اعملو برای اینکه شکر تحقق پیدا بکنه. این شکرن از نظر ادبیات عرب مفعول لعجله، یعنی شکر من انجام نمیگیره مگه با عمل. اگر همه نعمتهای من رو در جایی که خودم گفتم مصرف بکنید، این میشه شکر. پشت سرش هم میگه قلیلون من عبادیش شکر. باز یه فاکتورگیری دیگرش در قرآن، سلتون من الاولین. سله یعنی گروه، گروهی از گذشتگان اهل نجاتن، از بعد تو پیغمبرم که جمعیت کره زمین تا قیامت خیلی بیشتر از گذشتگان میشه و قلیل من الاخرین، تک و توک اهل نجات. این سند الهیه. گذشتگان رو میگه سلتون من الاولین، معلومش خوب تو اونا بیشتر بوده. تازه تو اونایی که 70 تاشون هم به صاعقه گرفتار شده. و قلیل من الاخرین. دلمون خوش نباشه که حالا تابستون 3 میلیون میرن زیارت حضرت رضا. کدوم 3 میلیون؟ با چه شکلی؟ با چه وضعی؟ با چه علمی؟ با کدوم معرفت؟ با این زنا؟ با این دختراشون؟ با این اوضاع و احوالشون؟ این یه امر مستحب بشه که مقید کرده به عارفن به حقه، که از حضرت میپرسه عرفان به حق یعنی چی؟ میفرماد یعنی او را امام واجب الاطاعه، یعنی به خودت برمیگرده کار، بر تو واجبه به او اقتدا بکنی، بر امام رضا واجب نیست به تو اقتدا بکنی، که چون اومدی زیارتش به گردنش بندازی که واجب منو قیامت نجات بدی. خیر، امام واجب الاطاعه مربوط به منه. وجوب اطاعت عارفن به حقه یعنی هماهنگ با فرهنگ او باشی و بدانی که معلم و مقتدای واقعی در عالم اوست و نجات قطعاً با اقتدای به او میسر و قلیل من الاخرین. شما روایات بسیار قوی ما رو نگاه بکنید. حضرت رضا می‌فرمایند به محض اینکه جدم رسول الله دفن شد از اسلام دست کشیدن همه الا 12 اسمم میبره 12 حضرت سلمان، مقداد، ابوذر، عمار، ابوالهیثم ابن تیهان با 7 دیگر، بلال اسم میبره، میگه همین 12 موندگار شدن برای خدا که اقتدای به پیغمبر رو ادامه دادن. بقیه عملا گفتن 2 قبل از مردنش که علی رو رهبر و مقتدای ما قرار داد، بی خود قرار داد، ما ابوبکر رو میخوام، بی خود کرده دامادشو، اینو گفتن سوار گردن ما کرد. من در عمرم فکر کنم 2 این حرفو زدم. بله 2 خیلی برام سنگینه. ابن عبدالحدید از دانشمندان بزرگ خود اهل سنت، ایشون نوشتن که وقتی حضرت زهرا مظلومانه همه چی رو برای ابوبکر با آیات قرآن گفت و بعد خوندن آیات قرآن گفت پسر ابی وهافه، شاهد بر تمام این واقعیات علی ابن ابی طالب، ابوبکر ابن عبدالحدید میگه این جمله رو به زهرا گفت، به روبا گفتن شاهدت که گفت دم بنا قلیل من الاخر. ماهان برادرها پای منافع شکمی و مادیمون تو کار نیومده متدینی، ولی اگه پای شکم و شهوت و صندلی تو کار بیاد که ببینیم میخواد در این زمینه از ما کم بشه، به امید خدا ما هم بیدینیمونو ظهور میدیم، پیش نیمده برای بیشتر ما، پیش نیمده. اما پیش میاد، چون پروردگار میفرمد سال بر شما نمیگذره مگر این که من شما رو امتحان میکنم، لااقل به خودتون معلوم بشه که در دینداری دروغ میگین. این من الان بهتون بگم دروغ میگین و باطل نداره، میگین نه خدا هم غیر حقیقت داره میگین. اما بذار پیش بیاد. افحسب الناس ان یترکو ان یقولوا آمنا و هم لا یفتنون. همین مردم بیان بگن ما مؤمنیم کافیه، و من اونها رو در معرض امتحان قرار نمیدم، یقینا در معرض امتحان قرار میدم. تو این امتحانا ریزش خیلی زیاده، گویش خیلی کمه، خیلی ریزش زیاده. الناس، این ارزیابی حضرت سید و شهداست، عبید و دنیا و دین لعقون علا السنتهم. حضرت میگم الناس، الناس یعنی چی؟ الناس جهانیان، درده دنیا و دین نو که زبونشون بازیچه است. اذا محسو بالبلائه قلد دیانون، وقتی امتحان الهی پیش میاد اون وقت به چشمتون میبینید که دیندار بسیار کمه، بسیار کم. من خیلی جا به مردم گفتم، خصوصی تو مناطق کشاورزی، در مناطق صنعتی، در کشورهای خارج که رفتم، به کشاورزای عمده که بعضیشون خودشون میگفتن سالی 100 میلیون تومان فقط گندم و جو دارن، غیر چغندر و سیب و سیب زمینی، و گفتن در این 30-40 سال که شما از زمین مفت خدا و آبای زیرزمینی و بارون میلیون میلیون پول در آوردین، همه بچه‌هاتون کاخ دارن، همتون اروپا امریکا رفتین، همشون هم دهاتی بی سواد، زکات مالتون رو بدین. خودشون گفتن پامون جلو نمیره. بعضیاشون گفتن شما نباید این حرف رو بزنیم، ما روزا تو بیابون میدویم و عرق میریزیم، بعد بیایم به قسمت مال عرق ریختمون رو بدیم به کی؟ این حرف قارون که در سوره قصص پروردگار میگه بهش گفتن این مالی که خدا بهت عنایت کرده، که خود پروردگار میگه کلیدهای انبارشو جوانان نیرومند با خودشون حمل میکردن، چون اون وقتا کلیدها آهنی و بزرگ بود، 5 تاشو یه نفر باید حمل میکرد. حالا چقدر کلیدها انبار جنس داشت، چون جاشم درآمد خیلی داشت، مملکت مصر، خب پولدار خیلی، از 6000 سال پیش اونجا با آب رود نیل مشروب می شد، کشور حاصلخیزی بود، پولساز بود. قرآن میگه اسبه باسات، یه گروه جوان نیرومند کلیتا رو هم می کردن. بعد حکم پروردگار و موسی بهش اعلام کرد، گو ما همه مال تو که نمیخوام، تو این جامعه فقیر، آبرومند، مستمند، بیمار، عکار افتاده، گفت این مال به پروردگار هیچ ربطی نداره. اوتی توهو علا علم من امدی، من با زرنگی و دانش و بینش خودم این ثروت رو به دست آوردم، به خدا چه ربطی داره دخالت تو زندگی من میکنه؟ اون وقت روایات ما میگن همین قارون 25 سال رئیس هیئت بود، تورات یاد مردم میداد، مدیر جلسه مذهبی. ازا محسو بالبلا، امتحان که پیش میاد معلوم میشه در 1 میلیون 1 نفر دین داره، امتحان که پیش میاد معلوم میشه در 1 شهر چه خبره، امتحان که پیش میاد معلوم میشه در یه حزب و در یه دار و دسته و در یه گروه از بیدینی چه قوقایی. شما که در این 30 ساله خیلی چیزای قرآن براتون تجربه شد، دیدید که ندیدید؟ نحن اسماء الله، معرفت اگر باشه اونم معرفت به حق و اسماء حق، خوب آدم میشه جلوگاه مفاهیم اسماء الهی، میشه معطی، میشه رحیم، میشه کریم، میشه مستقیم، میشه سمیع، میشه بصیر. در مستحبش میگه عارفن به حقه، در واجبش که خدا میدونه چه خبره، که روز قیامت چه پرونده های عظیمی رو از عبادات رد میکنن، میگن اینا بر اساس جهل انجام گرفته، چون نفهم بودی ریا کردی، چون نفهم بودی خودنمایی کردی، ولن یه عرفان پیدا کرده بودی عبادت رو محض معبود واقعی انجام میده، کار و محض معبود واقعی انجام میده. یه وقتی من خدمت واقعا یه مرد خدا رسیدم، خیلی مجلس نورانی داشت، من خیلی حسرت میخورم، هر نورانی رو که داشتم از دست دادم، دیگم جاش نیمد، الانم کسی رو خود و خدا ندارم، تنها زندگی میکنم، به قربت زندگی میکنم. گاهی میشینم به یاد اونا شعر میگم، 30 خط 40 خط زار زار گریه میکنم از شدت تنهایی. هر پنجشنبه میرفتم پیشش، انسان بسیار والایی بود، دید بصیرت منشانه ای داشت، کلمه به کلمه که میخواست حرف بزنه روش فکر میکرد، به کتاب خدا هم به آیاتش هم به معانیش تسلط بسیار قوی داشت. گاهی که 2 دقیقه 5 دقیقه کمتر حرف میزد، اگر حرف حرف خدا بود به پهنای صورتش بی صدا عرش بود. چه تأسفی میخورم که هرچی ازش شنیدم و یادداشت کردم، چون اوائل طلبگیم بود آدرس نپرسیدم. یه روز پنجشنبه که رفتم زیر کرسی نشسته بود، یه اتاق کاگلی از این تاقای خشتی، معلوم بود کرسی و لاف کرسیش از پدرانش به ارث رسیده، خودش که 90 سالش بود، از کهنگی این کرسی و دوشک و متکا نشون میداد مال گذشتگانش. حسرتی هم داشتن اهل حال که بهش نماز بخونن، یه وعده نماز میخونن به زور. نفسش خیلی مؤثر بود، یعنی بدترین آدم رو پیشش میبردی حداقل اونجا منقلبش میکرد، حالا بعد میومد بیرون دوباره این سرمایه رو از دست میداد، اون یه بحث دیگر. ما وجودمون خیلی همونه این سرند میمونه، گوهر توش هر رو ریخته میشه از اون ور در میره. به ما خدا فیوزاتشو میده، این آب میشه از سرن میریزه پایین. کیسه قوی نیستیم که هرچی خدا میریزه بمونه. چقدر ما تالا خوبی به دست آوردیم و از دست دادیم. ایشون اون روز با گریه برام تعریف کرد، گفتش که بر اساس رحمت خاصه الهیه گاهی چیزا رو به عبدش نشون میده که جلو ضرر رو بگیره. گاه حالا عبد باید این شایستگی رو داشته باشه. بعد من این جمله شو از یکی از آیات سوره یونس از قول حضرت صادق دیدم، آیه‌ای که می‌فرماید لهم البشرا فی الحیات دنیا و فی الاخره. من خدا به اولیاءم دو بشارت میدم، یه بشارتم در زمانیه که تو دنیا، یه بشارت زمانیه که وارد محشر میشم. پیغمبر نیستن اما بشارت بهشون میرسه. این در متن قرآن. راوی به امام صادق گفت آقا چجوری بشارت میده به دوستانش؟ حضرت فرمود یه نمونش بشارتیه که به یوسف داد. یوسف 7 سالش بود، آیندش رو بشارت داد در عالم خواب که بیدار شد به باباش گفت انی رأیت احد عشر کوکبن و شمس و القمر رأیت هم لی ساجدین. خواب بود و خدا 40 سال آیندهشو بهش بشارت داد که تو نگران هیچی نباش، تو عاقبتت اینه، خیال نکن یه روزی اگه افتادی تایی چا من از تایی چا میارم بیرون رو تخت عزیزی مصر میشونم و این ده تا داداش تو که انداختن تو چا و پدر مادر تو وامی دارن بیان با همه وجود به تعظیم کنم. فرمود این یه نوع بشاره، یه نوع بشاره. بشارت ها مختلفه. مرحوم حاج آقا صابر عراقی دعوت شده بود بره به اصطلاح خونه نوه دختریش، وسط راه از عراق تا اون طرف ساروگ گفت قرآن به من بده. قرآن رو گرفت و با اون حالی که داشت وا کرد این آیه اومد فترب و سوحت تا یعتیان لاهو و امره. به اینایی که اسب و بار کرده بودن و به افراد همراهش گفت برگردید عراق. گفتن بابا اونجا گاو و گوسفند مهیا کردن جلوتون بکشن، بعدم نباهاتون اونجا بالاخره خونه آماده کردن غذا پختن. فرمود شما متوجه نیستین، پروردگار از طریق قرآنش به من میگه صابر وقت تموم، من نمیرسم به اونجا. برگشت عراق وارد خونه شد رو به قبله خوابید مور. بشارت های الهی لهم البشرا فل حیات دنیا و فل آخر. خب این جمله شو من از قرآن بعدن فهمیدم. بعد میشون میفرمود گاهی به اونایی که لایقن خدای چشمه نشون میده که داری تو چا میفتی، اونایی هم که نمیخوان فیض خدا بهشون برسه لایرجعون. برگشتی به خدا ندارم، فی قلوب هم مرز فزادهم الله و مرز را. هی بیماری رو بیماریشون خدا اضافه میکنه، بس متنفر ازش. به جای اینکه غیبت رو ببرن تشدید میکنن، تهمت رو ببرن ده برابر میکنن، ظلم رو قطع کنن صد برابر میکنن، بخور بخور رو دست بردارن ده برابر میکنن. اینجوری خدا بدبختیشون رو اضافه میکنن. الله اکبر. خوب آدم بفهمه چه خبره، هم خودشو بفهمه هم دیگران که چی داره میگذره. فرمودن یه چشمه به این مرد نشون داد، صحنه قیامت رو در عالم رؤیا براش مجسم کرد. انگار من الان روبروش نشستم داره بسن میگه. چه گریه ای میکرم، داشت سکته میکرم. خدا بهش میگه بنده من چیو بردی؟ میگه شبی با روزی 400 رکعت نماز. خطاب میرسه خیلی خوب، اما نیمه شب که بیدار می شدی برای نماز شب می شد در و یواش وا کنی، چفت و یواش بالا پایین کنی، اما تو دلت یه قلقلکی بود، این کارو نمی کردی که تو خانواده بالاخره یکی از صدای چفت در وا کردن در بیدار بشه بگه خوش باد، نمازات مال خوده. در گریه فسرده دلان آب داخل است، قش داره عبادت ایمال خودت. دیگه چی آوردی؟ گفت واقعا نمازم مردود؟ بله مردود، خدا که شوخی با کسی. گفت خدایا روزه؟ نه همه گشنگی کشید. خطاب رسید بله در غیر مارمزون یه بار مریض بودی، چون میدونستن مردم پنجشنبه جمعه رجب و شعبان و روزه میگیری، تو بیماری یکی اومد دیدنت، گفت مثلا یه دوای خیلی خوب دارم بیارم بخوری، روزه نبودی، گفتی که غروب بیار، روزات هم خرابید، اونا مال خودت، دیگه چی داری بنده؟ گو قرآن. کتاب رسید وقت خوندن قرآن، من حریم قرآن من حفظ نبودی، یا یه وری میشدی یا پاتو دراز میکردی، به اندازه بابات برای قرآن من احترام نمیذاشتی. قرآن تام مال خودت، دیگه چی داری؟ گو دیگه هیچی. خطاب رسید خب سرتو بنده پایین، راه جهنم از این بری برو. عرض کردم میخواست نشون بده فقط که تو در خطری، منم دلم نمیخواد تو خطر باشی. به اونایی هم که نشون نمیده فزادهم الله و مرض را افتاد. باری کلا به آدمی که حرف مولاشو گوش میده، برو جهنم چش. تورا که داشت میرفت ایشون دیگه اینجا گریش به اوج رسید، گویی یه دفعه برگشت. خطاب رسید چرا نمیری؟ و یه چیز دیگه هم اووردم اونو نگفتم بهت. چی اوورد؟ گفت امید به تو. ما ها کز از زن و بک، باورم نمیشون که منو بفرستی جهنم. ولا اخبرنا به فضل که انگ، به ما نگفته بودم به این راحتی ما رو میدی به جهنم. خب من تو دنیا امید به تو داشتم، هی به خودم میگفتم قیامت محاکمم نمی کنم، کاریم ندارم، مشکلی برام پیش نمیاد. خطاب رسید بنده من برگم، امید تو قبول دار. آدم آقا هر قدمی تو زندگی برمیداره بیاد با معرفت برداره، با آشنایی به حق برداره، با آشنایی به حلال و حرام خدا برداره. و الا آخون باشی، کدشلواری باشی، هیئتی باشی، مسجدی باشی، عاقبت خوبی بی معرفتی نداره، گناه رو گناه اضافه میشه و آدم رو هلاک میکنه. هلاک. حرفم تمام. حرف که تمام نمیشه، انقدر خدا حرف داره که آدم طلای 24 عیار میشه اگه حرفای خدا رو میشه. به نظر خودم میرسه طبق مطالعات کمی که داشتم بعد از جنگ عمومی روز عاشورا که حدود 50 نفر در جا کشته شدن، ساعت تقریبا 7 صبح بوده که جنگ شروع شده، اول طلوع بوده و 50 نفر هم در جا تو حمله کشته شدن. 20 نفر موندن، 20 نفر هم چند تاشون بچه بودن، یه 6 ماهه بود، یه 9 ساله بود، یه 10 ساله بود. باید امام حدود 16 بار یا 17 بار به میدان رفته باشن و برگشته باشن. تو هر برگشتنی صدای سوم اسب که به خیمه ها می رسید فقط صدای سوم بود، هیچی دیگه نبود. اولین کسی که از خیمه می اومد بیرون سکینه، تا می دید بابا اومده به سرعت بر می گشت تو خیمه. خواهران، دختران، بچه ها، خانوم ها، بابام برگشت. همین بابام برگشته یه آرامشی به تمام خیمه ها حاکم میشد. اما بار آخر هم صدای سوم اسب اومد، هم شیهی که اسب میکشید غیر شیهی طبیعی بود و هم هر قدمی که اسب میومد سرشو به زمین میکنید. وقتی این دختر بیرون اومد دید زین اصل واجد یال اصل غرق خونه، عشق از چشم اصل سرازیره، دیگه بر نگش خبر بده که مرکب چگونه آمده. چنان ناله زد که این 84 زن و بچه با پای برهنه بیرون ریختن. منظره اسبو که دیدن در حالی که موهای سرشونو میکندن، امام زمان میگه با ناخون چنگی میزدن به سر و صورت. دوان دوان اومدن به میدان، دیدن و شمر و جانستان علا صدری. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولوالدينا ولمن وجب له حق علينا. دوستان